خروج فقه سیاسی، جلسه 20 چهارشنبه 13/2/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، بحث ما با عنوان مسئله ششم از مسائل فقه سیاسی مشارکت مردم بود. حدود مشارکت مردم در نظام سیاسی اسلام خیلی صحبت شد. فقط کلیمتونی مانده کلام کوچولو عرض کنم و بریم سراغ مسئله هفتم. انشاءالله چند جلسه هم در این مسئله بحث رو پیش ببریم و دامنه بحث رو ببندیم. ببینید، من معتقدم اگر کسی بخواد راجع به همین مشارکت سیاسی مردم کار بکنه، خیلی از ادله رو باید ببینه. من حیفم آمد که به برخی از کلمات امیرالمومنین اشاره نکنم. البته نمیخوام بحث کنیم، ما میخوام بگیم که در بحث از مشارکت یا فقیه اگر میخواد مردم رو مشارکت بده باید به این نکات توجه کنه. یک عبارت معروفی است، میخواد برگر رو نگاه کنید، صفحه 149، و انما عمود الدین و جماع المسلمین. من اینجا عمود دارم ولی شاید عماد باشه، تو ذهن منم عماده. بله، نه تو برگه عماده دیگه، ولی من اینجا الان عمود نوشتم، ظاهرا تو ذهن خودم هست. حالا شما یه کنترل بکنید. البته نهج البلاغه هست، ممکنه دو نسخه باشه، معناش هم که به هم نزدیکه دیگه. عمود الدین یا عماد الدین، ستون، پایه، و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامة من الامه فلیکن سقوک لهم و میلک معهم. این جمله که از امیرالمومنین هست در همون نامه معروف مالک اشتر. امام ببینید نقش مردم رو در حد عمود دین، جماع مسلمین، عده و توان در مقابل دشمن، العامت و من الامه. تو این حوادث اخیر کمتر کسی به این نکته توجه داد که شما نگاه کنید، مثلا بعد از خب برخی ریزش ها تو انتخابات چقدر بیرونی ها، دشمنان کشور، امیدوار شدند. این تلاشایی هم که کردند و دارن میکنن یه مقدار اینه. لذا امام میفهمان که عامه امت اینا عده هستن برای در مقابل دشمنان، که اگر شما عامه مردم رو داشته باشی عده و عده داری، اگر عامه مردم رو از دست بدی عده و عده نداری. بعدم میفهمان فلیکن سقو کلهم و میل کمعهم. اینقدر این جمله ها آقایون محتوان و شکلن زیباست. بعد امام شروع میکنن این عامه رو توضیح دادن، میگه عامه کثیر المعونه هستن و قلیل المعونه، یعنی کمکشون زیاده ولی خرجشون توقعشون کمه. تو بزنگاه ها اینا میان جلو کمک میکنن، ولی به یه حقوق ساده، به یک اشتغال ساده هم راضی هم دارن. امام چند تا صفت میشمارن تو این قسمت. خب ببینید این روایت، این نامه هم مشارکت مردم رو بیان میکنه، هم این که تو باید تکیگاهت به عموم امت باشه نه به خواص، خواصی که میخواد فقط امتیاز بگیره، خواصی که برعکس قلیل المعونه است و کثیر المعونه است، همش امتیاز میخواد. ولی اگر یه جنگی هم بشه پیداش نمیشه اینجوری ها. حدیث بعدی رو نگاه کنید. ایها الناس ان لی علیکم حقا، مردم من حقی دارم و لکم علی حق، اما حقکم علی، حق شما بر من، ان نصیحت لکم، واقعا خیرخواهتون باشم. نصیحت، خیرخواهی، خدمت کردن و توفیر و فیعکم علیکم، پیمانتون رو به طور کامل بدم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تعذیبکم کی ما تعلمو و اما حقی علیکم فالوفا بالبیعه، بعد از بیعت وفا کنید، خیرخواهی باشید، چه در حضور چه در غیبت، نه اینکه پشت سر ناسزا بگید، جلو هرچه تملق جمع کنید، اینجور نباش. ولی اجاب هین عدوکم و تا هین آمرکم. خب ببینید اینا نقش مردم رو، حضور مردم رو، وقتی حضرت میفهمن که نصیحت کنید در جلو و پشت سر، خب این یه فرایند مشارکت دیگه. بله دیگه، من عربیشو نیاوردم، نوشتم امام علیه السلام وظیفه اصلی، حالا استراتژیک محوری حکومت رو، جبایت خراج، اونجا که میگن حاکم باید چهار تا کار بکنه: جهاد عدو، استصلاح اهل و امارت بلاد. خب اینا قهرن باید براش فرایند مشارکت مردم رو تعریف کرد. اجمالا آقایون ما که دیگه میخوایم خداحافظی کنیم، خسته شدیم یا بگید وقتم اجازه نمیده، ولی اگر کسی بخواد حدود مشارکت مردم رو در نظام، ما هی میگیم نظام سیاسی اسلام، اصلا یه نظام سالم، حالا فرض کنید مثلا کشورم اسلامی نیست، اصلا حکومتم اسلامی نیست، ولی اینا دیگه بحثایی نیست که بگیم مال اسلامه، حدود مشارکت مردم رو تعیین بکنه. خب اینجا یه نفس میکشیم، بسم الله بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز آقایون میریم سراغ مسئله هفتم. من امیدوارم بتونم در این الان جلسه بیستمیم، شاید سه چهار جلسه دیگه، هفته ای دیگه، داشته باشیم، 4-5 جلسه، شاید هم حالا تمام نشود غیر حضوریش میکنم من، یکی دو جلسه هم غیر حضوری باشه تا انشاءالله این بس تمام بشه. مسئله هفتم، فکر میکردم آقایون چی انتخاب کنیم چون چند تا مسئله مهم در پیش داریم. به نظرم رسید این قاعده شرعی و فقهی الحاکم و ولی یل ممتنع، اگر دقت کنید این کاملا تناسب داره با بحثای گذشتمون. بحثای گذشتمون یکیش این بود دیگه، جایگاه رأی مردم، درسته؟ رأی مردم. مسئله بعدیمون یا بعد بعدیمون مشارکت سیاسی بود، مشارکت سیاسی مردم، در واقع یه طرف مردم یه طرف حاکمیت، یعنی گستره شناسی اختیارات حاکم و گستره اختیارات مردم، اینه دیگه. اینم مربوط میشه به گستره اختیارات حاکم، این که من تو برگه نوشتم مناسب با مسائل گذشته و البته هیچ توضیح هم ندادم، به این خاطر بود که فکر میکنم شما بزرگواران فضلا مناسبت رو میرسید. ما در واقع در مسائل گذشته از حدود اختیارات مردم و حدود اختیارات حاکمیت، نمیشه که اینا با هم هم دیگه، هرچه اونو چاقش کنه اون بر لاغر میشه، هرچه اون بر لاغر کنه این بر چاق میشه دیگه. حالا یه بحثی که داریم، بحث بیش از 1000 سال، مسئله جدید هم نیست آقایون، الحاکم و ولی الممتنع. راجع به این مسئله چند تا مطلبشو امروز عرض میکنیم، یه کمی هم سرعت بگیریم که بتونیم بحث آخر سال ناتموم نشه، بقیهش هم انشاءالله بعدن. آقایون مفاد این جمله، مفاد این قاعده الان براتون میخونم. من نوشتم مفاد فل جمله این قاعده. ببینید حضرات، از قواعد فقهی وقتی صحبت میکنیم، خب اول یه مفاد اجمالی باید ارائه بدیم، چون سوالات و پرسش ها و ابهامات بعد معلوم میشه. من خودم هر وقت قاعده فقهی میخوام بحث کنم، اول یه گزارش اجمالی، بعد که تمام میشه میخوام بریم بیرون، میگیم حالا یه بار دیگه قاعده رو با توجه به بحثایی که ارائه شد. پس این که میگم مفاد اجمالی یا علل حساب، حواستون باشه این با عنایته، با عنایته. آقایون الحاکم ولی الممتنع مفادش چیه؟ برگه رو نگاه کنید، مفاد قاعده علل حساب این است. من رعایت انصافم بکنم آقایون، این بحث الحاکم ولی الممتنع نه با نگاه فقه سیاسی ها، با همون نگاه فقهی ولو مثلا فقه فردی، این خب تو کتابا هست، کافیه شما اینو بزنید این کلمه رو با 20 تا 30 تا آدرس بر بخورید. منتها یکی از فضلای حوزه مثل شماها یک سطح 4 داشت، من ارزیابش بودم، چون ارزیابشم بودم و نمره خوبی هم دادم، سال 84-85 و اینا، نمیدونم هم دیگه اون هیچ ارتباطی هم با اون، چون شاگرد من نبود، من داورش بودم، ارزاب بودم، حالا شاید شما بشناسید آقای فرغانی، اونا تلفن نمیدونم چاپ کرد نکرد، یه مقداری از بحثا رو ما داریم از اون رساله استفاده میکنیم. به هر حال رعایت انصاف باید بشه، منتها میگم چون چاپ شده نیست و اینها دیگه نه آدرسی میشه داد نه چیز، اگر چاپ شده باشه، به هر حال رساله قابل چاپی بود، عنوانش هم هست، یا بزنید شاید کتاب شده باشه. بگذرم. ببینید مفاد قاعده اینه، نگاه میکنید، هرگاه کسی از انجام وظایف شرعی خود به رغم توانایی خودداری نماید و یا به گونه ای موجب تضییع حقوق دیگران گردد، حاکم اسلامی یا منصوب از ناحیه او در صورتی که اجبار نتیجه بخش نباشد میتواند اعمال قدرت کرده و آنچه وظیفه وی بوده است را از باب ولایت بر وی انجام دهد. یه مثال بزنید آقایون با تطبیق بر این. فرض کنید یه نفر پیمانکاره، پیمانکار یه قرارداد کلانی بسته در پیمانکاری، گفتدم فلان تاریخ من این پروژه رو آماده تحویل میدم، تاریخ رسیده یا نزدیک برسه ولی کار نمیکنه، تخلف میکنه. اینجا چیکار باید کرد؟ دعوتش کنن و مثلا فرض کنیدم خب اونایی که صاحب زینفعند اونا بندهای خدا، چهار تا مردم، حالا تازه اونام باشن میخوان به کی متوسل بشن؟ میخوان شکایت کنن دیگه. یا کسی است که نفقه همسرشو نمیده، کسی است که جنس فروخته شده رو تحویل نمیده، کسی است که جنس خریده شده رو نمیاد برداره بره. جالب اینه، هی بهش میگه بابا بیا جنستو ببر، میگه حالا باشه، حالا باشه. خب اینجا چی کار باید کرد؟ تو بحث احتکار، حالا تطبیقاتشو هرچیش رسیدیم براتون میخونیم، نرسیم خودتون بخونید. اجمالا آقا این طور میشه، یه کسی از انجام وظایف شرعی، حالا به نظر شما میتونیم اضافه کنیم و قانونی، شرعی و قانونی، قهرن سوال میشه که یعنی چه و قانونی؟ بله، یعنی مثلا یه چیز قانونی باشه شرعی نباشه، مثل چی؟ فرض کنید یه نفر ازدواج کرده، نمیاد ثبت ازدواج، ازدواج رو ثبت کنه، امروز و فردا میکنه، آیا پدر خانم میتونه مثلا شکایت کنه و حاکم اجبار کنه داماد رو؟ چون ثبت ازدواج که شرعی نیست که، یه قانونه در کشور، درسته؟ ثبت ازدواج، من فکر میکردم بگیم وظایف شرعی و قانونی. قهرم بحثه که خب اگر شرعی نیست به این معنا، فقط قانونیه، قانونیه، الزامش میشه کرد، حاکم قاضی شوهر رو الزام کنه که بیا ثبت ازدواج رو ثبت کن، دختر نگرانه مثلا اینجوری. البته اینجا اگر قول داده باشه و مثلا تعهد کرده باشه ضمن عقد لازم، اون دیگه میشه شرعی. حواستون باشه تو مثال زدن قانونی نه شرعی. ازا من پاورقی زدم وظایف شرعی یا و قانونی، و قانونی به رغم توانایی، به رغم توانایی. این قید رو آقایون آوردن، ولی علمای اصل به نظر شما این قید لازمه باشه؟ این که میگم اول علل حسابی چیز میگیم مال ایناست. ممکنه بگیم توانایی لازم نیست. مثلا فرض کنید شوهر زندان افتاده، زندان افتاده، به خاطر زندان بودن یا مثلا مدارکش آماده نیست، اینجا بگیم حاکم اجبارش کنه. ما تا اینجا دیگه اگر توانایی نداره نمیگن ممتنع، درسته؟ ممتنع به کی میگن؟ ممتنع توانایی داره ولی امتناع میکنه. بله اگر بگیم الحاکم و ولی الممتنع و من به حکمه، و من به حکمه، آقا این شوخی نمی کنیم. مثلا شوهر گم شده، اصلا پیداش نیست، مفقود الاثره، حاکم خانمو طلاق بده، اینجا ز بحثای خود همینه، الحاکم ولی گم شده، ممتنه و من به حکم ممتنه، این بالاخره گم شده دیگه، پیداش نیست، 10 سال نیستش، مفقود الاثره. مثلا ولذا این برقم توانایی پاورقی من زدم، جریان قاعده در فرض ناتوانی شخص نیست قابل تصور است. ناتوانی یا مجهول بودن، بخواد تو پاورقی اینم اضافه کنید، جریان قاعده در فرض ناتوانی یا جهل به وضعیت شخص نیستش، نمیدونیم کجاست. خب اگه طور باشه باید بگیم الحاکم ولی الممتنع و من به حکمه. بعدیش چی بود؟ خودداری کند و یا بگونه موجب تضییع حقوق دیگران گردد. ببینید آقایون، این عبارت رو من آوردم برای اینکه قاعده الحاکم ولی الممتنع لازم نیست حتما موجب تضییع حق بشه، موجب، ولی خب طرف به وظیفش عمل نمیکنه. مثلا یه چکی پیش شما داره، یه سفته داره، هر باری در فیضیه میبینیش میگه بی چکتو ببر، سفتتو ببر، میگه باشه چشم میام، نمیاد. البته مزاحم شما هم نیست، گوشه گاف صندوق گذاشته، ولی خب اینجا ممکنه بگیم حاکم اجبارشون، اگه نیاد حاکم اجبار کنی که برو چک تو بگیر دیگه، سفته تو بگیر دیگه. لذا ببینید من نوشتم و یا بگونه ای، اگر میخواستیم بگیم حتما باید مزاحم حق باشه دیگه ویا نبود، باید بگیم بگونه ای که موجب تضییع حق بشه. ویا بگونه ای معناش اینه که در قاعده الحاکم لازم نیست حق کسی هم ضایع بشه. یه مثال زدم اولا، طرف جنس خریده نمیاد ببره، نگید خب کنار مغازه مزاحمه، فرض کنید کلی خریده کنار مغازه مزاحم نیست، بله هی میگه بیا جنس تو ببر، میگه حالا میام حالا میام، نمیاد، فروشنده رو راحت نمی کنه، فروشنده رو راحت نمی کنه. یا مشتری میگه بیا سمن رو ببر، میگه حالا میام حالا میام، نمیاد پولشو بگیره بره. علی ای حال تو جریان قاعده آقایون تضییع حق شرط نیست، تضییع حقم نباشه این قاعده جاریه، بلزا گفتیم و یا بگونه ای. بعدیش چی زدیم آقایون پاورقی؟ حاکم اسلامی یا منصوب از ناحیه او. میدونید که خیلی وقتا حاکم اسلامی ولی ممتنعه، حالا اگر حاکم نماینده بذاره او میشه ولی الممتنع، مطابق به پشتوانه نسب حاکم. حالا این قید اسلامی هم که من آوردم، میدونید که ما یه نظری داریم، سالهای گذشته گفتیم ولایت عالمان عاقل عادل ولو مسلمانم نباشن. یک کسیش حاکمه آقایون برای یک کشور غیر اسلامی، خودشم غیر مسلمانه، ولی هم عالمه به کارش، هم عادله هم عاقله. این الفاظ حساب شده هستا. عالم تخصص داره تو اداره کشور، عاقل صرفا درس نخونده، تشخیصش هم خوبه، عاقل بصیر، همون که قرآن میگه حکمت، روایات میگه بصیرت. عادل هم هست چون ممکنه درس خونده باشه، عاقل هم باشه، ولی یه حظی از سوختگی پدر داشته باشه. نه، سوختگی پدر هم نداره، شیر پاک خورده است. میدونید که ما معتقدیم اینا هم ولایت دارن و لذا حکومتشون هم حکومت جور نیست، این هم اثرش. اینو فکر کنم سال اول بود سال دوم بود بحث کردیم، حالا نمیدونم تو این که بحث کردیم یا تو کتاب الغذا، چون اینجا به هم چسبید. علی ای حال اگر این طور باشه چرا بگیم حاکم اسلامی، حاکم مسلمان، ولی فقیه؟ بله، ولی فقیه، حاکم مسلمان جاش رو سر ما، اما اختصاص به حاکم مسلمان نداره. از بحث های مهم آقایون، آقایون میدونید مسلمان بودن رو شرط میدونن و اصلا هیچ حظی از ولایت برای غیر مسلمان قائل نیستن. یعنی اگر مثلا فرض کنید، حالا اسم کشوری نیاریم، یک کشور غیر اسلامی در یک انتخابات بسیار سالم، بسیار سالم انتخابات برقرار شد، اکثریت مردم هم شرکت کردن، بالای 50% که بشه مشروع، چون زیرش دیگه مشکل داره، شرکت کردن، به یه نفر رأی دادن، ایشون هم عالمه به تو کارش، هم عاقله هم عادله، قرآن را هم محتوان خونده ولو سورش را نخونده، چون بعضا اینا عجیب به محتوای دین عمل میکنن. کی بود این نخست وزیری بود، یه خانمی بود اخیراً، سنش هم خیلی کم بود، گفت من احساس میکنم دیگه هرچه فکر داشتم و آوردم رو کاغذ و دیگه بیشتر نیست، حالا خستم هستم. فکر کنم یکی دو سال مانده بود به اتمام نخست وزیریش، همین اخیراً بود دیگه. چیه اینا، چیه آقایون، چی میبینیم و چی میبینیم؟ میگه من دیگه بیشتر فکرم خسته شده، یا شوهرم اجازه نمیده، اصلا دوست دارم آشپزی کنم، میخوام منم تو آشپزخونه. خانم ها دیگه از سیاست برن کنار، میرن چیکار میکنن؟ رفت کنار، استفاده داد، رفت کنار. متاسفم. خب این شاید بگیم اینا ولایت دارن دیگه، عدلش آقایون ببینید یه وقت، مخصوصا اینایی که حالا صدا رو بشنوند و زود قصد قربتشون نیاد برای کوبیدن. خوشبختانه جلد اول فقه سیاسی ما تقریراتش چاپ شده، منتها یه کمی اصلاحات میخواست. من به دوستان گفتم تو بازار نبرید و یه مقدار محدود باشه تا بعضی اصلاحات صورت بگیره، بعد بیاد تو بازار. الان یادم اومد که تو همین فقه سیاسی من بحث کردم و ادلهش هم آوردم، حالا اگر احیانا اومد بیرون جلد اول فقه سیاسی اونجا ملاحظه بفرمایید. آقایون با اجمال قاعده آشنا شدیم، ولی دیدی چقدر سوال داره، چقدر سوال داره. این سوالات در اطراف این قاعده هست. چنانکه یه سوال دیگه بگم دیگه بس باشه. الحاکم ولی الممتنع، منظور زعیم، رهبر، کسی که در رأس هرم قدرت قرار داره، یا حاکم یعنی قاضی، شما چی میگید علما؟ حاکم. یه دفعه تو روایت جعلته حاکما، تو اون روایت ابن حنزل است دیگه، حاکم رو چه معنا میکنید؟ حکم، حاکم. میدونید که حاکم به راحتی هم به معنای والی میاد، زعیم، هم به معنای قاضی میاد، قاضی که الزاماً ممکنه والی نباشه، زعیم نباشه، قاضیه اما هیچ بستیدی هم نداره، زعیم خونشه نهایتاً اگه باشه، اگرم نباشه که هیچ. بله، زعیم، حاکم، قاضی. واقعش اگر فقه سنتی رو بخواید، میدونید در فقه سنتی ما قاضی وقتی میگن باید مجتهد باشه و هر قاضی عادلی حاکمه. اصلا حاکم شهر که میگن، حاکم شهر نه یعنی کسی که در رأس هرم قدرته، حاکم شهر یعنی مجتهد عادل. لذا یه شهر میتونه 20 تا حاکم شهر داشته باشه به تعداد مجتهدان عادل. اینو بلد باشید، حاکم شهر در لسان فقه سنتی ما اینه. ولذا حاکم شهر تقسیم میشه به زعیم، البته اونا نمیگن زعیم، اونا میگن فقیه مبسوط الید و فقیه غیر مبسوط الید، فقیه که هیچ قدرت اجرایی نداره ولی خب میگن از حق حکومت برخورداره، یعنی میتونه حکم حکومتی بکنه. آیا در اینجا الحاکم ولی الممتنع بگیم مراد والیه؟ والی اصطلاح فقهیه، غیر زعیم، یا منظور قاضیست یا هر دو؟ اگر بخوام جواب اجمالی به شما بدم طبق فقه سنتی باید بگم هر دو، چه اونی که والیه، چون اینا والی را میگن باید مجتهد عادل باشه، والی باید مجتهد عادل، غیر مجتهد عادل والی هم باشه غصبه، حکومتش هم جوره. دارم فقه سنتی رو میگم، والی باشه مجتهد عادله، قاضی باشه مجتهد عادله، پس هر دو مراده، الحاکم ولی الممتنع هر دو. ولی زو اگر مثلا یه خانمی مراجعه کرد به رهبر، گفت که آقای رهبر، یعنی فقیه در رأس هرم، گفت شوهر من منو اذیت میکنه، کتک میزنه، معتاده، نمیدونم چیه چیه و منو طلاق نمیده، بگیم اینجا حاکم حق طلاق داره، طلاق قضایی، طلاق حکومی، نره پیش رهبر و اون که در رأسه، بره پیش قاضی شهر که مجتهد عادله. هر دوش مصداق الحاکم و ولی الممتنع، اینجا میفرسه دنبالش. حال طبق این که بعضیا میگن اول باید خودش اقدام کنه، اینم اختلافیه ها، بگم بهتون، من اینو نخوندم ولی تو نوشته هست، اول به خودش میگن اقدام کن، نکردی میکنیم. تو احتکار نخوندید؟ تو شرح لمعه بود، کجا بود؟ تو مکاسب بود، مکاسب که بود، اول حاکم به محتکر میگه خودت بیفروش، اول خودت، دوم خودت، سوم خودت، حتی میگن قیمتم بهش نده، قیمتم خودش بذاره. اگر دید که حاضر نمیشه یا قیمتی میذاره که اجحاف به مسلمینه، میگه خب جنسشو بریز تو خیابون با قیمت عادلانه بفروشید و بعد پولشو تحویلش بده. این اختصاص به رهبر و نمیدونم پادشاه و والی نداره که. پس آقایون در امتداد مفهوم شناسی این قاعده گفتیم که حاکم مقصود میتونه قاضی باشه، میتونه قضا باشه. اینا از اون بحثایی هم از یه وقت خواستید نشده ها، یعنی بحثیست که مطرح کردنش لازمه. آخرین نکته اگر حوصله کنید، تطبیقات این قاعده است. آقایون تا دلتون بخواد این قاعده تطبیق داره، که تو اون رساله‌ای که گفتم بعضی از این موارد هست، بعضی موارد هم نیست دیگه. فکر کنم آقایون سریع نگاه کنید، امتناع از اخذ ثمن یا مثمن، فروشنده نمیاد پولشو بگیره، خریدار نمیاد مثمنو ببره. مخصوصا اگر جنس جاگیر باشه، مزاحم باشه، بله، یه عین مشخص باشه، ماشین گرفته، ماشین خاص تو بنگاهه، نمیاد ببره. بنده خدا میگه مگه من اینجا امانت دارم؟ میگه آخر کار اجاره شو میدم، میگه از بردار برو، من نمیخوام اصلا اجاره نمیخوام. امتناع از تسلیم ثمن یا مبیع، این خیلی مورد داره. حالا اولی خیلی مورد نداره، میان میبرن، اما طرف امتناع میکنه از پول، امتناع میکنه از مبیع. نگید خب فسخ کنه، خب چه بسا جنسو برده، چه بسا نمیخواد فسخ کنه. راه هایی که هست تو ساختمان سازی آپارتمان امروز، آقایون این بیچاره ها پیمانکار ها تعهداتی میدن، بعد نمیتونن از تعهداتشون بر بیان. پیشبینیشون مثلا تورم 20% 30% بوده، رفته رو 100 خورده درصد، نمیتونه. اینجا حالا این بحثی که اگه اینجور مواردم الحاکم ولی الممتنع یا نه، اینجا الحاکم ولی العاجزه، اینجا عاجزه، اینجا ولی الممتنع نیست. خیلی بحث مهمیه، از بحث های بروز. آدم بره تو دادگاه ها میفهمه چه خبره. کشوری هم مثل ما که خب اینجوریه وضع اقتصادش، این دعواها زیاد میشه. امتناع از وفا به شروط ضمن عقد. حالا اگر یه شرطی ضمن عقد نباشه که اصلا شرط نیست، میگن لزوم وفا نداره. یک کسی رفته دختر مردم رو گرفته، 40 قول داده، یکیش هم نه عمل میکنه نمیتونه عمل کنه، علکی گفته. اما نه، اگر ضمن عقد باشه. امتناع از فروش مال احتکار شده، امتناع مدیون از اداء دین، امتناع شریک از قسمت مال، تقسیم کردن مال، نمیاد تقسیم کنه، خب دیگران ضرر میکنن. مالم شریکیه، افراز، افزاز که هر دو تعبیر هست. امتناع راهن از فروش عین مرهونه و قرار دادن ثمن آن به عنوان رند در جایی که عین مرهونه در معرض فساد باشه. سریع خوندم چون روشن. بعضی وقتا ببینید عین مرهونه داره فاسد میشه، مرتهن به راهن میگه این داره فاسد میشه، بیا ببر بفروش، پولشو بده رند پیش من. میگه نه، همون پیشت باشه. خب همون پیشت باشه ممکنه گوشت باشه، غذا باشه، خراب شدنی باشه. امتناع در باب کفالت از تسلیم مکفول به مثلا دادگاه، امتناع از پرداخت نفقه واجب، بله، امتناع از پرداخت نفقه واجب. حالا اینجا دوست دارم دقت کنید، یه دفعه نفقه همسره مثلا، اما یه کسی خرج بچه هاشو نمیده، خرج پدر مادرشو نمیده. خرج بچه و پدر مادر که میدونی دین نمیشه، آیا اونجا میشه مجبورش کرد؟ یه پدری که مثلا الان تو هزانت ها وقتی دادگاه موظف میکنه مثلا بچه پیش مادر باشه، مثلا ولی ماهی اینقدر پدر بده به مادر، اگر نداد حاکم میتونه مجبورش کنه، یا چون دین نیست واجب هستا ولی دین نیست، غیر از نفقه زوج است. نفقه زوج دینه، 40 سالم نده همش قلمبه میره تو گردنش، باید بده. حالا قدر مسلمش نفقه واجب همسر، ولی جای بحث داره، خیلی بحث قشنگیه. امتناع از طلاق، طلاق قضایی، امتناع وصی از انجام کار یا اوصیا از اجتماع، یعنی نمیان توافق کنن، چند تا وصی هستن امروز و فردا میکنن، امتناع متولی وقف از انجام وظیفه، ترک فرعی خیلی مهم. میدونید که ولی باید تصرفاتش به مصلحت، حالا به قول آقایون، مولا علی باشه یا مولا علی باشه. بعضی وقتا ترک فعله، مثلا یه زمینی است که داره تند و تند سقوط میکنه، این زمین رو باید بفروشن جای بهتری زمین بخرن، خونه بخرن، نمیکنه. یا مثلا بچه رو باید بیاره شهر زندگی کنه، دانشگاه بره، بازار بره، این آقا چسبیده ولی به چارم زمین کشاورزی خودش تو روستا، تکانم نمیخوره. این ترک فعل آقایون تو بحث ولی مهمه. من یه سخنانی اخیراً داشتم تو این راجع به حدود ولایت ولی، اگر پیدا کنید من باشم پیدا میکنم گوش میکنم راجع به همین موضوع دیگه. بقیهش هم یکی دوتا بیشتر نیست، نگاه بکنید. تطبیقات قاعده انشاءالله هفته آینده بحثای دیگه رو از همین مسئله دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.